اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا العبد المؤید والرسول المصدد المصطفی الامجد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين ولا سيما بقيه الله المنتظر والامام الثاني عشر سيدنا ومولانا وامامنا وهادينا القائم بالحق. فلعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اگر کسی میخواد نماز قضاشو بخونه عذری داره، مثلا دستش زخمه و پانسمان شده و فعلا نمیتونه وضو بگیره، حالا در ایام معمولی وظیفش اینه که خب یا تیمم کنه یا وضو جبیره بگیره، حالا هرچی، حالا میخواد نماز قضا بکنه، میفرماین که اگر عذر داره باید صبر کنه، عذرش تموم بشه بعد نماز قضاهاش رو شروع کنه با وضو. کسی نمیتونه غسل کنه، نمیتونه وضو بگیره، یا مثلا نمیتونه ایستاده نماز بخونه، صبر میکنه، عذرش که برطرف شد اون وقت نمازهاش رو ایستاده قضا میکنه. ولی اگر میدونه که این مشکل تا آخر عمر براش هست، اطبا گفتن دیگه تو خوب شدنی نیستی، سنش هم بالاست، کمردرد داره، نمیتونه ایستاده نماز بخونه، باید حتما نشسته یا خوابیده نماز بخونه، اگر میدونه که عذرش برطرف نمیشه همونجوری قضا کنه، چاره نداره. حالا کسی در اون حالت فکر کرد که عذرش برطرف نمیشه، نمازشو خوابیده قضا کرد، بعد عذرش برطرف شد، دوباره باید اون قضا رو اعاده کنه، چون نمازی که ازش فوت شده بود نماز ایستاده بود، حالا خوابیده قضا کرده، فکر کرده تا آخر عمر خوابیده است، حالا الحمدلله خدا لطف کرد و این خوب شد، خب حالا دوباره ایستاده نمازشو قضا میکنه. یکی از مسائلی که در باب قضای نماز گفتن اینه که مستحب است پدر مادرها اطفال غیر بالغ را بر اداء فرائض و حتی نوافل و قضاء اونها تمرین بدن. از حالا عادت کنه دیگه، تنبل نشه بره از نیمه شبان بره یه سال دیگه بیاد، تمرین بدن که بتونه عادت کنه که مرتب نمازشو بخونه. اطفال غیر بالغ را بر فرائض، نوافل و قضاها تمرین بدن که این بدونه. یه روز مثلا نماز صبحش قضا شد، بگن که آقا جون نماز صبح تو بخون، مستحب است. به مناسبت این فرمودن که واجب است بر ولی که طفل را از چیزایی که خطر بر خودش و بر از نظر شرعی خطراتی براش هست حفظ کنه، مثلا بچه رو نذاره که شرب خمر مرتکب بشه، بچه رو نذاره غیبت بکنه، واجب است نهی کنه، بچه رو نذاره مرتکب بعضی از گناهان بشه، واجب، نگی که بچه بالغ نشده بر من نیست، اونا مستحبه که برای نوافل و برای فرائض و اینا تمرین بده، ولی برای پرهیز از گناه واجب است که جلوی بچه رو بگیره، حفظ کنه بچه رو از ارتکاب گناهان. این خیلی خیلی مسئله مهمیه. خیلی از ماها فکر میکنیم که چون حالا این بچه هست و بالغ نیست حالا گناه کنه، نه، بر پدر و مادر واجب است که جلوی بچه رو از ارتکاب گناهان بگیرن. اگر متوجه شدیم و انشالله تصمیم داریم عمل کنیم، یه صلوات بفرمایید. این هفته تفسیر ما رسید به سوره فیل. برخلاف اسمش که فیل خیلی بزرگه، سورش خیلی کوتاهه، 5 آیه کوتاه بیشتر نداره. گفتن که یه کسی گفتن که فیل به اصطلاح سوره بقرش که اونقدر باشه، ببین سوره فیلش چقدره. فکر میکرد که فیل خیلی دیگه بزرگه، بقره خیلی بزرگه، 2.5 هم یه خود بیشتره، ولی سوره فیل خیلی کوتاه، 5 آیه است. اول ترجمه سوره رو عرض میکنم، بعد اون وقت مطالبی که دربارش هست توضیح میدم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. این سوره خطاب هست به پیغمبر گرامی اسلام. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. پیغمبر، آیا نمی بینی که خداوند چیکار کرد با یاران فیل، با کسانی که فیل آورده بودن؟ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آیا پیغمبر نمی دونی، ندیدی که پیغمبر خدای تو، پروردگار تو با اصحاب الفیل چه کرد؟ یعنی دیدی؟ استفهام انکاریست و برای تثبیت مطلبه. مثل این که من میگم آقا نمیدونی که ساعت 8 شروع میشه، این استفهام انکاریه، یعنی میدونی. این استفهام رو میگن انکاری. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آیا ندیدی که پروردگار تو با اصحاب الفیل چه کرد؟ یعنی دیدی. آیا ندیدی که ما سر ساعتش 8 شروع میکنیم، یه دقیقه هم صبر نمیکنیم؟ یعنی میدونی. علم یجعل کیدهم فی تضلیل. آیا ندیدی که خداوند مکر اونها را در گمراهی قرار داد؟ تضلیل، ازلال. ازلال تضلیل یکیه. یه جوری ترجمه میکنم که این آقازاده هایی هم که سنشون کمه، مثل من نوجوان هستن، اونا هم قشنگ یاد بگیرن، مخصوصا آقازاده هایی که جلسه اولشون ما خدمتشون میرسیم، خوب گوش کنن که یادشون بمونه. علم یجعل کیدهم فی تضلیل. آیا خداوند مکر اونها را در گمراهی قرار نداد؟ و ارسل علیهم طیرن ابابیل. و فرستاد بر اونها پرندگانی را گروه گروه. و ارسل علیهم طیرن. و فرستاد برای اونها پرندگانی را ابابیل. ابابیل یعنی گروه گروه. مثلا 100 نفر اگه 10 تا گروه بشن حرکت کنن میگن ابابیل، ولی اگر 100 نفر با هم دیگه حرکت کنن نمیگن ابابیل. یه گروه زیادی که تو گروه خودش گروه گروه شده باشه، مثلا 10 تا 10 تا، 20 تا 20، 200 نفر باشن 20 تا 20 حرکت کنن، اینو میگن ابابیل. و ارسل علیهم طیرن ابابیل. آیا ندیدی که فرستاد خدا بر اون اصحاب الفیل پرندگانی را گروه گروه؟ ترمیهم به حجارت من سجیل. که اونها را، سلام علیکم، سنگ انداختند با سنگهایی از سجیل، یعنی از سنگ گل. سجیل اصلا معرب سنگ گل هست، معرب که شده سجیل. سنگ گل خیلی نزدیک به سجیله. در عرب که گاف نیست، دوتا گافاش شده جیم، سنججیل، بعد ادغام شده سجیل، نونش هم حذف شده. ترمیهم به حجارت من سجیل. اونها را سنگ انداختن، سنگ زدن با سنگهایی از سنگ گل، یعنی گلایی که بمونه سنگ بشه، خیلی نرمه، یعنی نرمترین سنگا. و سنگ گل، از گل سنگ شده، صفر شده، غیر از مثلا سنگایی است که از سنگ مرمر شده باشه، یا از سنگای چخماق مثلا شده باشه، یا از سنگای دیگه. خب، ترجمه آیات این شد: پیغمبر ندیدی پروردگار تو با اصحاب فیل چه کرد؟ آیا مکر اونها را در گمراهی قرار نداد و فرستاد بر اونها پرندگانی گروه گروه که اونها را با سنگهایی از سنگ گل رمی کرد و سنگ زد؟ فجعلهم کعصف معکول، فجعلهم کعصف معکول، پس قرار داد اونها را مانند علفهای خشک خرد شده برای خوردن. معکول یعنی اون که قابل خوردن باشه. علفهای خشک رو که برای خوردن باشه خرد میکنن. فجعلهم کعصف معکول، این لشکر فیل را قرار داد مانند گیاهان خشک خرد شده برای خوردن. این ترجمه سوره مبارکه فیله. قبلا که با ایلاف در سوره ایلاف صحبت کردیم، سوره ایلاف رو با سوره فیل با هم خوندن، این فلسفه داره. در نماز همیشه شما باید یه دونه حمد بخونید یه دونه سوره، مگر در دو تا سوره، یعنی چهار تا سوره. یکی سوره ایلاف را با سوره فیل میتونی بخونی، یعنی باید بخونی. اگر کسی سوره فیل رو خواست حتما سوره ایلاف هم باید بخونه، سوره ایلاف خواست حتما سوره فیل هم بخونه، دوتایی رو با هم بخونه در نماز. دوتا حکم یه سوره رو داره. یکی هم سوره والضحا و الم نشرح. خب پس همه جا حمد و یه دونه سوره، مگر در این دوتا، ایلاف و فیل رو با هم، یکی هم الم نشرح لک صدرک رو با والضحا و اللیل و ما سجا، اینا رو باید با هم بخونه. لذا بعضیا گفتن که این دوتا سوره یکیه. مفسرین ما رد کردن این مسئله رو نوعاً، گفتن این دلیل نیست برای اینکه این دوتا سوره یکیه، چون بسم الله داره. این دلیل برای اینکه در شرع ما اجازه داده شده که همه جا یه دونه سوره بخونن، اینجا شرع گفته که دوتا سوره رو با هم بخونین. این مسئله مشکلی نیست. این یه نکته. حالا اینا با هم نازل شدن یا با هم نازل نشدن برای من روشن نیست که اینا با هم نازل شدن یا بدون هم نازل شدن، ولی معناش رو موقعی که سوره ایلاف رو میگفتیم گفتیم که میشه با هم مرتبط باشه. فجعلهم کعصف معکول، تو این سوره خداوند اونها رو مانند علفهای خرد شده برای خوردن، مثل خوردن که خرد میشه، قرار داد. لایلاف قریش، برای اینکه قریش با هم دیگه الفت پیدا کنن، خدا اونها رو از بین برد برای اینکه قریش با هم دیگه الفت پیدا کنن. میتونه مضمونش با هم دیگه باش. داستان به اصطلاح، کل من داستان رو باید خدمتتون عرض بکنم. اصلا داستان فیل و مکه توی تاریخ عرب و جهان مشهور شد. سالی هم که این داستان اتفاق افتاد اسمشو گذاشتن عام الفیل، یعنی سال فیل، سالی که داستان فیل بود اتفاق افتاد. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله در اون سال متولد شدن، یعنی سال تولد حضرت که 570 میلادی بود سال عام الفیل بود. حتی بعضی ها گفتن در همون هفته بود، بعضی ها گفتن در همون روز بود، ولی اونی که مسلمه اینه که عام الفیل، یعنی پیغمبر تولدشون در سال عام الفیل بود. خب داستان از این قرار بود که ما یه کشوری داریم به نام یمن، یه کشور دیگه هم داشتیم همون موقع تو کشورهای عرب به نام حبشه. در یمن یک نفر یهودی بود، پادشاه یهودی به نام زونواس با سین، حالا سینوسادش البته خیلی ممکنه با تی اچ شما بنویسین، زونواس. زونواس پادشاه اونجا بود و یهودی بود، به شدت مذهبی بود، یعنی مذهبی متعصب توی دین خودش یهود، خیلی فعالیت میکرد، خیلی هم یهودی کرد. یه عده‌ای از اهل یمن و جاهای دیگه به دین جدید نصرانی مسیحی حضرت مسیح علیه السلام ایمان آورده بودند. این با شدت با مسیحی ها برخورد کرد، به شدت، به طوری که اول اعلام کرد هر کسی که به دین مسیحی ایمان آورده باشه غیر از یهودی، به اصطلاح به دین دیگه ایمان آورده باشه، بیا توبه کنه، اگر توبه نکرد معذبه. دستور داد لشکریانش یه خندقی دور شهر، اون شهری که بود حالا یادم نیست، صنعاست، ننوشتن نوعم تواریخ، صنعا بوده یا جای دیگه یمن بوده، دورش یه خندق خیلی بزرگی کندن، داد آتش افروختن. اعلام کرد هر کس که برمیگرده به یهودیت، توبه میکنه از مسیحیت، برگرده و الا تو اینجا آتش زده میشه. عجیب بود، تمام اون مردم اومدن گفتن نه ما حاضریم بسوزیم ولی از دینمون برنگردیم. تمامشون به مقام شهادت رسیدن به خاطر حفاظت دینشون و تو آتش زنده زنده سوختن. یک نفر از اینا فرار کرد، فرار کرد رفت روم. پادشاه روم قیصر روم بود که مبلغ دین مسیحیت بود. گفت چه نشستی که خلاصه این یهودی از زونواس داره این کارو میکنه. قیصر روم یه نامه نوشت به وسیله این فرد که به نظرم اسمش زونفر نوشتن، به نظرم نوشت، و برای پادشاه حبشه که نجاشی است و از آبا و اجداد همون نجاشی است که یا به اصطلاح پدرش یا جدش که در زمان پیغمبرم بود، به نجاشی نامه نوشت که این خلاصه مسیحی ها در اقلیت واقع شدن، شما یه کاری بکنید. نجاشی در حبشه یه کسی رو به نام ابرهه مأمور کرد برای جنگ با زونواس. اون اومد با زونواس جنگ کرد و زونواس رو شکست داد و کشت و قلقم کرد و رفت، حکومت یمن شد حکومت مسیحیت. کیه فرماندهش؟ ابرهه. اسم کاملش رو عرض بکنم که یه وقت از نظر شرعی اشکال نداشته باشه، ابرهه ابن صباح اشرم. از اون اسم هاست که تو خواب ببینی ممکنه بترسی. ابرهه ابن صباح اشرم مسیحیت را بر یمن مستولی کرد. دست نشانده کی بود؟ نجاشی پادشاه حبشه. برای اینکه خوش رقصی کنه و مسیحیت رو بیشتر جلوه بده و یمن رو بکنه مرکز مسیحی های عالم و توجه تمام مردم رو از اطراف اکناف به اونجا جذب کنه و از حجاز مردم ببرن و به مکه نرن، اومد یه مکه ساخت در صنعا، یه کعبه ساخت که تمام قباب‌هاش از گرون قیمت‌ترین طلاها و به اصطلاح سنگ‌های قیمتی اون روز بود. یمن هم میدونید دیگه، عقیق یمن مثلا همین الان هم گرون‌ترین عقیق، عقیق یمنه و توی روایات هم مستحبه که عقیق یمنی برای نماز آدم دستش کنه. یمن اصلا خودش توی سنگ‌های قیمتی فوق‌العاده است. از جاهای دیگه هم آورد و مکه ساخت که مردم بیان، فوق‌العاده که مردم دیگه مکه نرن، به حجاز نرن برای زیارت خانه خدا، چون میدونه زیارت خانه خدا از زمان حضرت ابراهیم رسم بوده، همه مردم مسیحی یا یهودی یا مشرکین بت پرستا میرفتن. این برای خاطر اینکه مردم اونجا زیارت نرن، اینجا رو در صنعا یه به اصطلاح کلیسای ساخت به نام قلیس، قاف لام یه سین، قلیس اسمشو گذاشت. نفهمیدم قلیس به اصطلاح به چه معناست، اسمشو گذاشت و مردم را از همه جا تشویق کرد برای زیارت اونجا، برای اینکه هم با نجاشی خیلی به اصطلاح میونش خوب باشه، کارگزار او بود، هم مردم را از مکه منع کنه و به اونجا دعوت کنه. خبر به حجاز و عربستان رسید. عربهای حجاز هنوز هم اسلام نیومده بود که، عرب‌های حجاز که پرده دار خانه خدا بودن و خیلی نسبت به خانه خدا تعصب داشتن، خیلی ناراحت شدن. یه مردی اسمش هم نوشتن از بنی کنانه، از همون طایفه‌ای که قریش از اون طایفه منشعب شده و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از اون طایفه هستن. یه نفر پاشد حرکت کرد، رفت صنعا، رفت یمن، چند روز رفت اونجا معتکف شد، به معنی که میخوام زیارت کنم. خب همه میشناختن دیگه، اون زمان ها جمعیت خیلی نبود و دیدن یه مردی دائما شب و روز اینجا مشغول مثلا عبادت و طواف و ایناست. یه شب خلاصه خلوت گیر آورد و یه کار خوبی کرد و رفت حسابی. رفت و جایی که انقدر احترام میکنن به ابرهه خبر دادن که خلاصه یه کسی اینجا رو آلوده کرده. کی این کارو کرده؟ کاراگاه ها و سازمان امنیت و چی اومدن و تحقیق کردن، دیدن همون مرد از بنی کنانه و از عربستان بوده که اومده این کارو کرده و رفته برای توهین به این. به ابرهه خیلی برخورد کرد، گفت قسم به نصرانیت خودم که کعبه رو با خاک یکسان میکنم و کعبه رو خراب میکنم. خلاصه به نجاشی هم گفت و لشکر رو جمع کرد با 10 تا فیل. یه فیل که بزرگترین، گرون قیمتترین و پرقدرتترین بود با اون حرکت کرد، اون رو رهبر فیلها قرار داد و 9 تا فیل دیگه که اسم اون فیل هم گفتن که اون موقع محمود میگفتن، از بس این فیل پسندیده بود و مشهور بود تو کل یمن یا تا کل حبشه. لشکر رو جمع کرد و حرکت کردن برای به اصطلاح حمله به خانه خدا و اعلام کرد میخوام بریم خانه خدا رو، به اصطلاح کعبه رو و مکه رو با خاک یکسان کنیم. حرکت کرد از یمن. از یمن که حرکت کرد تو راه با هر کدوم از عربها که برخورد میکرد، اونهایی که متعصب بودن نسبت به خانه خدا با ابرهه میجنگیدن، ابرهه غالب شد بر اونا. عمدتا 3 گروه گفتن: اشعرون، خسعم و اک. این 3 گروه خیلی قوی بودن از عرب، هر 3 اومدن مقابل ابرهه ایستادن و ابرهه اونا رو شکست داد. حرکت کرد اومد نزدیک مکه، یه جای اتراق کردن خیلی نزدیک مکه از طریق طائف به نام مغمس. این اسم یادتون نمونه، فقط میگم منم تو تاریخ گفتن اصلا وارد نیستم، ولی جون کندم این هفته چند تا خوندم نوشتم تا اینا رو یاد گرفتم، درسامو خیلی حاضر کردم. در مغمس اینا رحل اقامت افکندن. مغمس از اطراف خوش آب و هوای مکه بود که شتران بزرگان مکه از جمله حضرت عبدالمطلب رضوان الله علیه که جد پیغمبر اکرم بود اونجا میچریدن. عبدالمطلب هم 200 تا شتر داشت. اینا خلاصه اونجا رحل اقامت افکندن و شروع کردن به هر گروه کاروان شتر، گوسفند مثلا یا حیوانات دیگه که می اومدن مال اهل مکه بودن برن، اینا مصادره میکردن، میگرفتن و مصادره میکردن. بنا بود در روز مشخص اینا حمله کنن به مکه. دیگه اینجا سنی ها چیزای عجیب غریبی نقل کردن خیلی دیگه، میدونید از اون زمان، اونم قبل از اسلام، یه مسئله تاریخی مهم، اونم اهمیتش در این بوده که مکه و خانه کعبه رو میخواستن حمله کنن از بین ببرن. بعد این تاریخ اتفاق افتاده، خیلی تاریخ اونورین ور شده در این زمینه، مخصوصا علمای سنی خیلی بالا پایین نوشتن، ولی دانشمندان و مفسرین شیعه ما از اونجایی که به اصطلاح شم الفقاهه و تحقیقشون خیلی بالاست، خلاصه تر کردن، روایت ضعیف رو انداختن تا حدودی، البته نه 100%، تا حدودی تونستن ترسیمی از اصل قضیه داشته باشن. تو روایات اینا هم البته داریم، روایتش هم میخونم، امام صادق، امام باقر علیه السلام، ائمه مطالبی رو جسته گریخته گفتن. خب اینا اونجا داشتن ساز و برگشون آماده میکردن که با فیلها حمله کنن و خانه خدا رو از بین ببرن. تو راه هم که با 3 گروه مهم عرب، خسعم، اشعریین، اشعرون و اک، اینا به اصطلاح مغلوب کرده بودن و رؤسای اونها رو به اسارت گرفته بودن همراهشون که اینا رو راه رو یاد بدن که بیان تا مکه برسن. خبرم به گوش اهل مکه رسیده بود، همه اهل مکه تخلیه کردن مکه رو رفتن غیر از 3 نفر که یکی پرده‌دار خانه خدا بود که حضرت عبدالمطلب بود، یکی مأمور زمزم بود که شیبت ابن نمیدونم چی بود، 1 نفر دیگه. 3 نفر موندن تو مکه، بقیه همه رفتن تو کوههای اطراف. یعنی اعلام کردن که ما در مقابل ابرهه نمیتونیم بایستیم، ابرهه بیاد کار خودشو بکنه. خیلی اینا رو که جزئیاتشون میگم به خاطری که جنبه توحیدی و جنبه ریشه اسلامی داره، یعنی در حقیقت کعبه، اسلام، پیغمبر اکرم، مقدمه ظهور پیغمبر اکرم، همه با اینا ارتباط تام داره. ابرهه خب خیلی هم به اصطلاح از نظر قیافه جذاب بود و پرنفوذ و چشمای درشت و خیلی فرمانده بود، لشکریانش هم که بودن، فیلاش هم که بود. به عبدالمطلب خبر دادن که 200 تا شتراتو گرفتن و مصادره کردن. اومد مغمس بیرون شهر، گفت از ابرهه وقت ملاقات میخوام. دربان ابرهه یه مرد خصعمی بود. خب توی تمام کشورهای عرب عبدالمطلب رو میشناختن. چرا؟ برای اینکه پرده‌دار خانه خدا بود، ثروتمند مکه بود، پذیرایی کننده حجاج بود، خیلی خوشوجه بود و خیلی معروف بود تو مکه و تو تمام کشورهایی که میومدن، برای شهرهایی که میومدن برای زیارت خانه خدا. گفتن که این سید قریشه و این تو قریش خیلی عزیزه و خیلی موجهه، این وقت ملاقات میخواد. گفت بیاد. تو تواریخ تو روایت نوشتن وقتی که حضرت عبدالمطلب وارد شد، ابرهه رو تخت نشسته بود. اونقدر قیافه حضرت عبدالمطلب جذاب و مقبول و فوق‌العاده بود که این نتونست رو تخت بشینه. عبدالمطلب هم نمیخواست تو تخت خودش فرا بخونه، خودش از تخت اومد پایین، اونم پیش خودش نشوند. خیلی هم احترام کرد، خیلی احترام کرد. خب قیافه ها بعضی وقت دی قیافه اصلا خودش اکسپتبله، یه جوریه که آدم خود به خود سلام میکنه. یه آقای بود یه وقتی یه جایی میگفتن که مثلا عقایدش درست نیست، من گفتم که من هر وقت از پیشش رد میشم بهش سلام میکنم. قیافش یه جوری که اصلا میطلبه، داد میزنه به من سلام کن. قیافه ها واقعا گاهی اینجوریه و حضرت عبدالمطلب به حق اینجوری بود، به حق. خیلی احترام کرد، گفتش که خواستتون رو بفرمایید. مترجم که همون مثلا یه کسی بود اونجا که هم عربی میدونست هم زبان اون یمنی رو بلد بود، گفت بفرمایید خواسته شما چیه. گفتش که 200 تا شتر من رو بردن سربازان ایشون و من شترام میخوام. مترجم برای ابرهه ترجمه کرد. ابرهه گفتش که من تعجب میکنم، به من گفتن عبدالمطلب سید قریشه، پرده‌دار نمیدونم شهرشون، خانه به اصطلاح مقدسشونه، چنین چنانه و قیافه شو دیدم خیلی احترام کردم و فکر کردم اومده به من بگه که شما دست از حمله به خانه خدا بردارید و اگر این تقاضا رو میکرد قبول میکردم. فکر کردم اومده بگه که خانه خدا خانه مقدس ماست، خانه عزت ماست، خانه به اصطلاح مکنت ماست و اومده اینو بخواد، این مرد با این عظمت اومده از من بخواد که 200 شترشو بهش بدم. خیلی مقامش پیش من اومد پایین. مترجم اینو ترجمه کرد برای عبدالمطلب. حضرت عبدالمطلب فرمود که ان للبیت رب و للابل رب و انا رب الابل. گفتش که خانه خدا خود رب داره و سرپرست داره، پروردگار داره خانه، این شترا هم سرپرست دارن، من سرپرست و رب صاحب این شترا هستم، من اومدم از حق خودم دفاع کنم، شترا هم ببرم. صابخونه میدونه که با خونه خودش چیکار میکنه. توی این روایتی که من خوندم داشت که فراء ابرهه، راء یعنی رعبونو گرفت، به خودش لرزید. خیلی حرف بزرگیه. آخه ابرهه گفتش که اگر از من میخواست که من خانه خدا را حمله نکنم و برگردم از قصد خودم، این کارو میکردم. این مرد با این عظمت اومده برای 200 شتر خودش، خب تو که اومدی به منم که راهی رفتی، از من بخوای که خونه رو حمله نکنم. گفت ان للبیت رب و للابل رب و انا رب الابل. و بیت که رب داره و خدا داره، خدا خودش دفاع میکنه، خدا خودش جور میکنه. میگم اینا رو که دقیق میگم به خاطر اینکه همش نکته های اخلاقی توحیدی عملی داره. عبدالمطلب اومد جلوی اون فیل بزرگ محمود، گفت که میدونی کجا میخوام ببرنت؟ اون با سرش اشاره کرد، البته اینا بعید نیست چون زبان حیوانات رو دونستن کاری نداره، اشاره کرد که نه، گفت را دارم میبرن که خانه خدا رو خراب کنی و هدم کنی و خانه قدس همه خداپرستان را از بین ببری، اگر بری در هلاکت هستی. اینجوری کرد که نمیرم. این قسمتشو بعضیا نقل کردن، ولی قسمت بعد که عرض میکنم همه نقل کردن، گفتن که اینا اومدن ساز و برگ آماده کردن، لشکر آماده کردن که حمله کنن به مکه. یه فاصله ایست از مغمس تا مکه تو راه طائفه. فیل رو، این فیل به اصطلاح رهبر رو که همون محمود اسمشو نوشتن، هر چی پی میکردن هی میکردن به طرف خانه خدا بره برمیگشت میخوابید.
ولی به طرق دیگه، به اون طرف، به اون طرف، به اون طرف میدوید، هروله میکرد نوشتن. هروله یعنی بیشتر از حالته، چون اون که نمیتونه فیل بدو با اون هیکل، هروله میکنه. یعنی از راه رفتن معموله تندتر، مثل حاجی ها که هروله میکنن، یعنی تند یا حالت پریدن و رفتن. چندین مرتبه این کارو کردن، فیل راه نیفتاد که راه بیفته به طرف خانه خدا. وقتی به اون جهت پی میکردن راهنمایی میکردن نمیرفت، وقتی به جهات دیگه راهنمایی میکردن هروله میکرد میرفت، تا اینکه به اصطلاح طول کشید. وقت اینم نوشتن عبدالمطلب با اون شیبه که زمزم رو داشت آمد خانه خدا و اینو خیلی نوشتن ادبیات. دستاشو گرفت دو طرف خانه خدا، گفت ای خدا من شترامو گرفتم، اینم خانه توست، خودت باید خانه تو حفظ کنی و نگهداری. اومد به اون یکی دو نفری که در مکه اومده بودن گفت برید بالای کوه‌ها بیستید، به طرف دریا نگاه کنید. مکه طرف دریا داره دیگه، جده بندر دیگه. گفت طرف دریا نگاه کنید، هر چی دیدید به من خبر بدید. اینا رفتن، گفتن که یه عده پرندگان و مرغان سیاهی رو میبینیم که از طرف دریا دارن به سوی مکه میان. عبدالمطلب فرمود که پرندگانی مثل اون رو دیدید؟ اونها رو گفتن نه، تا حالا این قیافه پرنده ندیدیم. که توی این روایتی که اینجا هست داره که پرندگان منقارهاشون مثل منقارهای موجودات درنده بود، دندانهای موجودات درنده بود و همچنین پاهاشون، پاهاشون مثل پاهای حیوانات درنده بود، خیلی قوی. وقتی گفتن عبدالمطلب گفت خانه خدا محفوظه. وقت پرندگان آمدن، پرندگان آمدن 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 تا روی لشکر ابرهه. همه نوشتن اینو، همه تواریخ نوشتن، گفتن هر پرنده ای سه تا سنگ گل، سجیل گفتن معرب سنگ گله، ترمیهم به حجارت من سجیل، سه تا سنگ گل با خودشون داشتن، یکی به منقار، دوتا هم به پاهاشون سنگ گل. سنگای نوشتن که از عدس بزرگتر، از نخود کوچکتر. جالب اینا، سنگها از عدس کوچکتر، از نخود بزرگتر. میخواستم اینا حواستون هست، همش که نباید ما بگیم. یه صلوات بفرمایید. از عدس بزرگتر، از نخود کوچکتر. و این عجیبه، اینم همه باز نوشتن. اومدن بالا، شروع کردن به انداختن این سنگا، درست نشونه میگرفتن بالای سر سربازان و فرماندهان، میستادن. این یه دونه سنگ، با هر یه سنگ یه نفر رو میکشتن، با هر یه سنگ. یعنی پرنده از منقارش که سنگو مینداخت، تو بعضی از روایات نوشتن از میرفت تو سرشون فرو و از تنشون بیرون میومد. اگر به پشتشون میخورد از سینهشون بیرون میومد، اگر به سینهشون میخورد از پشتشون بیرون میومد. هر سنگی به هر کس خورد انداخت. فجعلهم کعصف معکول. فقط ابراهیموند، فرار کرد به، حتی فیلام کشته شد. اون لشکر عظیمی که تو راه با هر گروه عرب جنگ کرده بودن مغلوب کرده بودن، ابرهه خودش فرار کرد به یمن. تا یمن می نویسن چند تا سنگ، یه دونه از این به اصطلاح مختلف نوشتن اینو. یکی از روات نوشتن که ابرهه سالم آمد تا پیش پادشاه حبشه نجاشی تو اتاقش، شروع کرد نقل کردن که لشکر ما اینجوری شد. نجاشی خیلی تعجب کرد، یه دونه از اون مرغا اومد تو یه سنگ انداخت جلوی چشم نجاشی، به سر ابرهه خورد، همون جذب این رفت. یه سری دیگه نقل ها تواریخ نوشتن که ابرهه از مکه که حرکت کرد به طرف صنعا، تا به صنعا برسه اول تمام اعضا شروع کرد دونه دونه خورد شدن. مثلا سر این انگشتش می افتاد، بس سر این انگشتش، بس سر این انگشت، بس سر این انگشتش. وقتی به یمن رسید تمام اعضاش از بین رفته بود. اونجا که رسید یک مدبه سینهش ترکید و از بین رفت. و خداوند متعال این داستان رو از مقدمات ارهاسی و زمینه‌های آماده برای ظهور پیغمبر اکرم قرار داده. همه گفتن معجزه است برای ظهور پیغمبر و برای عظمت اسلام. پیغمبر خدا اینجور می‌فرماید: الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل. خب پیغمبر که ندیده بود، چون پیغمبر سال تولدش بود. اما اونقدر قضیه توی مکه، توی یمن، توی صنعا، توی حبشه، تو تمام کشورهای اون روز عربستان، مردمی که به مکه میمدن معروف شد و مسلم شد. البته خب اون وقتا تاریخ و نوشته و رادیو و تلویزیون و کپی و زیراکس و نمیدونم از این حرفا که نبوده، خیلی نقل ها اون بر این بر شده، ولی اصل قضیه محفوظ بوده که ابرهه با لشکر فیل اومده مکه برای اینکه مکه رو خراب کنه و دست پا شکسته و همه سربازانش مثل برگ خزان زمین ریختن و برگشته. وقت اینقدر قضیه حتمی است که خداوند اینجور میفرماید: الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل. پیغمبر، آیا ندیدی؟ یعنی اینقدر شنیدی، اینقدر مسلمه که مثل دیدنه. آیا ندیدی که پروردگار تو با اصحاب الفیل چه کرد؟ الم یجعل کیدهم فی تذلیل. آیا مکر اونها رو در گمراهی قرار نداد؟ جالب بود، اونا مکر کرده بودن که مکه رو از بین ببرن. مکه رو که از بین نبردن. آدم خیلی وقت مکر میکنه که کسی رو از بین ببره، اون نفر رو از بین نمیبره، خودش سالم برمیگرده به پایگاه خودش. اینجوری مینویسن دیگه، رفتن بمبارون کردن، سالم به پایگاه خودشون برگشتن. اینها نه تنها کاری نکردن، خودشون هم همه مردن. اینو میگن کیدشون در تذلیل قرار گرفت. الم یجعل کیدهم فی تذلیل. آیا مکر اونها رو خدا در گمراهی قرار نداد، دنبوریده قرار نداد، گمراه کرد کیدشونو؟ اینا مکری که کرده بودن اینه که مکه رو از بین ببرن و به اصطلاح کلیسیای قلیس رو بکنن مرکز عبادت اقشار مختلف عالم. هم خودشون از بین رفتن، هم به مکه نتونستن به اصطلاح کاری انجام بدن، در تذلیل قرار گرفتن. اینجا اینجوری عرض میکنم، خیلی وقتا رب پروردگار این کید انسان رو در تذلیل قرار میده. مثلا یک کسی هست روی کینه، روی حسادت، روی رقابت غلط، روی اینکه نمیتونه ببینه، تنگ نظری، برای کسی نقشه میکشه، نقشه اتفاقا پای خودشو میگیره. یه روایتی است خیلی زیباست، در همین باب باید عرض بکنم. امام علیه السلام میفرماد: من حفر بئرن لأحدن یا لمسلمن وقع فیه. کسی که چاله چاهی برای مسلمونی بکنه، خودش تو اون چاله و چاه واقع میشه. در عرف فارسی زبانهای ما میگن که خون پای آدمو میگیره. تو ترکام هست این مثال، شاید تو زبانهای دیگه هم باشه. خون پای آدمو میگیره، خون چشم آدمو میگیره. این خیلی مهمه. اگر انسان برای کسی مکر کرد به غلط، برای مسلمونی، برای بیگناهی مکر کرد، مکر پای خودش رو قطعا میگیره. الم یجعل کیدهم فی تذلیل. آیا خدا کیدشون رو در تذلیل قرار نداد؟ یعنی اینا هدفی که داشتن نه تنها به هدف نرسیدن، با همون سلاحی که خودشون اومده بودن با همون سلاح مردن، از بین رفتن. اون وقت چی؟ آخه فیل و فنجون دیگه، اصلا قابل مقایسه نیست. پرنده هایی با به اصطلاح سنگ های کوچکی، کوچکتر از نخود بیان، هر سنگی یه نفر رو بکشه، مثل برگ خزان بریزن زمین. کار خداست. یرید الله لیظهر علی الدین کله ولو کره المشرکون. شاید آیه رو به اصطلاح اون ور خوندم. خدا وقتی اراده میکنه که دین خودش رو غالب کنه، هیچ کس جلودار نیست. لذا آدم طرح نباید بکشه بر مردم، کید و مکر نباید بر مردم داشته باشه. اگر انسان مکری، کیدی، توری، شبکه‌ای برای مردم آماده کنه، پای خودشون میگیره. و ارسل علیهم تیرن ابابیل. نگفته این تیر، توی روایات هم اسم این تیرا رو نگفتن، مشخصاتشون رو گفتن. برای اونها فرستاد پرندگانی را متفرق و گروه گروه، گروه گروه آمدن و تمام اینا رو از بین بردن. که امام باقر علیه السلام فرمود که کان تیرون صاف جا هم من قبل البحر، رؤوسها که امثال رؤوس سبا. فرمودن کله هاشون مانند درندگان بود و ازفارها که ازفار سبا، و ناخونهاشون هم مانند پرند به اصطلاح درندگان بود. بعد می فرماد مع کل طائر ثلاثه تا احجار فی رجلیه حجران و فی منقاره حجر. بعد به اصطلاح خود داستان رو تا آخر گفتن. یه نکته ای رو که حضرت اونجا گفتن، گفتن که به اصطلاح این لشکر در یه جای دیگه ای، البته تو این روایت داره، تتمشون یه سیلی آمد و از بین رفتن، شاید مثلا پشتوانه ها اینها که عقبتر بودن نزدیک یمن جایی به نام حضرموت که از بین رفتن، که این اسم الان هم تو تاریخ تو کتاب های جغرافی و اینها هست، حضرموت. حضرت فرمودن علت این که اسم اونجا رو حضرموت کشتن برای اینکه تتمه لشکری که اونجا کشته شدن حضرموت، حضرموت یعنی مرگ اونها رو فرا گرفت، لذا اینا در طول زمان اسمشو گفتن حضرموت. ترمیهم به حجارت من سجیل، ترمیهم این پرندگان رمی کردن، تیراندازی کردن به اونها، سنگ اندازی کردن، به حجارت به سنگهای کوچکی، من سجیل، گفتم سجیل یعنی سنگ گل که خیلی نرمه، گلهایی که صفر شده باشه، مثلا میشه کلوخ به زبان ما، سنگ گلهایی که به اصطلاح صفر شده باشه، خب با یه مختصر ماساژ یا تماس اینا خرد میشه. ولی اینا چیزایی بود که وقتی به سرهای اونها میخورد، به کله های اونها میخورد، مثل برگ خزان میریخت. ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم کاسف معکول، پس اونها رو قرار داد مانند اسف، اسف یعنی برگ این به اصطلاح نباتات، اسف معکول یعنی خورده شده، خورده شده یعنی اون که برای خوردن آماده میکنن، خورد میکنن، خورد شده. فجعلهم کاسف معکول، خدا اونها رو، اون لشکریان رو قرار داد مانند برگهای خورد شده، خورده شده، که گفتن که اینها بعد از اینکه اون سجیل واقع شد جسدهای بدون روح موندن، یا اینکه اینها انقدر داغ بودن این سنگها، در بعضی از روایات نوشتن که اینها رو درونشون رو همه رو سوزوندن و از بین بردن. اون وقت اگر این دوتا به اصطلاح سوره با هم باشه، خدا این کارو کرد، لئیلاف قریشن ایلاف هم رحلت الشتاء و سیف، برای اینکه قریش به الفت خودشون برسن و زندگی خودشون رو پیدا کنن. فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، پس اینهایی که یه همچین معجزه‌ای را دیدن و چنین معجزه‌ای نشون داد که اگر اینا طرفدار حق باشن و طرفدار خدا و خانه خدا باشن موفق هستن، چرا اینا اینجوری شدن؟ باید برگردن و خدای خودشون رو، پروردگار خودشون رو عبادت کنن. نتیجه که از این سوره کوتاه و پرخاطره و جالب میگیریم این است که اگر انسان به طور فردی یا اجتماعی اون نتیجه فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف رو داشته باشه، خداوند نعمتایی که برای انسان داره نگه میداره. اولین مسئله فطری که برای آدم هست بعد از این که احساس کرد که خدا داره چیه؟ شکر منعم، شکر منعم. انسان باید شکر منعم بکنه. هم میگن که این جوانا میپرسن که چرا ما باید نماز بخونیم؟ خدا چه احتیاجی داره؟ هیچ. چرا ما باید روزه بگیریم؟ خدا چه احتیاجی داره؟ هیچ، احتیاج نداره. تو احتیاج داری. تو میخوای شکر منعم بکنی، یعنی به خدا بگی خدایا تو به من هستی دادی، تو به من دانش دادی، تو به من سلامتی دادی، تو به من کمال دادی، تو به من خوشی دادی، تو به من خیلی از نعمت‌ها دادی. این نعمت‌هایی که به من دادی اینها شکر داره، شکر منعم داره. من باید تو رو شکر کنم. نماز به عنوان شکر منعم هست. انسان باید در اطراف خودش نعمت‌هایی که می‌بینه اینها رو در نظر بگیره، بعد شکر منعم انجام بده و به عبادت مشغول بشه. اصل رعایت تقوا، بندگی، عبودیت به خاطر ایجاد شکر منعمه. خیلی از ماها آقایون اینجوری هستیم، هم از ماها آقایون هم بانوان اینجوری هستن. هزار تا صبح تا شب اگر بشماریم هزار تا نعمت داریم، هزار تا نعمت، یه دونه ناراحتی دیگه خدا رو بنده نیستیم. اه بابا، اصلا ما از اول بدشانس بودیم. خدا نمیدونم چرا با من قهر کرده، خدا نمیدونم چرا به هر دری میزنم در بسته است، نمیدونم چرا هر جا میدم موفق نمیشم. این ناشکری ها و این به اصطلاح طریق سیر، طریق غیر، طریق عبودیت، اینا ناشکری هاست که خدا رو خوش نمیاد و خوب نیست. اینجا که پیغمبر اکرم مورد خطاب قرار گرفته، علم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، یعنی پیغمبر حتی تو هم که 40 سال بعد از جریان فیل، چون 40 سالشون بود مبعوث به رسالت شدن، مبعوث به رسالت شدی، خدا اینجوری برای تو آماده کرد که همه چیز برای تو آماده بشه. فاذا فرغت فانصب و الی ربک فارغب. موقعی که بیکار شد، تو بیکاری نداریم، ما بی برنامه نداریم، کاری ندارم، ما نداریم، همیشه باید در حال کار باشی، همیشه باید در حال هدایت باشی، همیشه باید در حال رهبری باشی، در حال راهنمایی باشی. و الی ربک فارغب یعنی اگر رب ربوبیت رو و رغبت و میل به ربوبیت رو میخوای، باید همیشه در کار باشی. این وظیفه بنده است که در مقام بندگی به عنوان شکر منعم تقوای خودش رو مراعات کنه و در از جاده بندگی پا بیرون نذاره. ماها هم باید از این قرآن درس بگیریم. یه روایتی هست که امام علیه السلام میفرماید که قرآن کلش مثلا 6000 خورده آیه نیست، مضمون روایت اینه، اگر قرار بود هر کدوم از آیات قرآن راجع به یه قومی نازل شده، مثلا سوره فیل راجع به داستان اصحاب الفیل نازل شده، اگر قرار بود با گذشت زمان و سپری شدن داستان اصحاب الفیل قرآن همین آیهش از بین بره، دیگه قرآن چیزی نمیمونه. ولکن یجری اوله و الاخره، یعنی قرآن همیشه زنده است و همیشه جاریست و قانونمندی داره. قانونمندی معناش اینه که درسته که این داستان اصحاب الفیل بر اوناست، اما قانونمندیش برای من و شما هم هست. آیا ندیدی خدا چقدر پشتوانه شما بود؟ آیا ندیدی خدا کجا نجاتت داد؟ آیا نمیبینی خدا چقدر ادارت میکنه؟ آیا نمیبینی خدا چقدر نجاتت میده؟ پس باید برای اداره و اجرای راه بندگی خدا قدمهای مؤثر برداری. راهش چیه؟ راهش اینه که ما شکر منعم رو فراموش نکنیم. هر روز هر شب. یه عالم بزرگواری بود رضوان الله علیه، 18 سال پیش مرحوم شد، خیلی مرد پاکی بود، از علمای برجسته بود و با سواد بود. با هم یه وقتی رفته بودیم یه جایی هست توی این نزدیک دماوند، اون وقتا هم پیاده می‌رفتن، به نام دریاچه تار. شما که اصلا جوانای امروز که هیچی، بیحال بیحال، نه دریاچه‌ای، نه قله‌ای، نه بالایی، نه پیاده روی، هیچی، ماشین سوار میشین از اینجا تا اونجا، الحمدلله انقدر برای اینکه زحمت نکشین شیشه هم دیگه برقی شده، دست میزنه شیشه بالا میره پایین میره که زحمت نکشید دستت ورزش کنه. اون وقت میرید 2 ساعت میشینی تو سونا برای اینکه یه ذره عرق کنی، سومات بدنت دفع بشه، بعد خود فعالیت کنی، کار کنی. اون وقت با اون عالم ربانی بزرگ ما پیاده از دماوند رفتیم دریاچه تار. خیلی راست، خیلی راست، خیلی من در اون چند شبانه روز از اون عالم استفاده کردم. یکی از نکته هایی که یادم میاد میگفتن این که میگفتن مردم میگن که خدا رحم کرد این بچه از کجا افتاد و مثلا نزدیک بود که چشمش بخوره به اون مثلا سیخ کباب کور بشه، الحمدلله کور نشد، خدا واقعا این هفته به ما رحم کرد. ایشون میگفت چشمتو باز کن، خدا لحظه به لحظه رحم میکنه، لحظه به لحظه احسان میکنه، لحظه به لحظه ربوبیت میکنه. خیلی این نکته جالبیه، لحظه به لحظه افاضه هستی و وجود میکنه، مرحله به مرحله خدا ربوبیت خودش انجام میده. آقا جان من، اون وقت تو میگی که نمیدونم بزن کارم درست بشه بعد نمازم رو شروع میکنم. توی ماشینی چند وقت پیش سوار شده بودم، جوانی بود، گفتم آقا جون مسلمونی؟ گفت مسلمونم. ترسیدم مسیحی باشه، بس اون هفته که یه کسی منو سوار کرده بود. گفت مسلمونم. گفتم نماز میخونی؟ گفت نه. چرا نماز نمیخونی آقا جون؟ برای اینکه میبینم خیلی از حاجی ها نماز میخونن، ربا هم میگیرن. گفتم اون حاجی ها صبحونه هم میخورن؟ گفت منظورت چیه؟ گفتم نه میپرسم، صبحونه هم میخورن. گفت آره. گفتم که پس صبحونه هم نخور، چون اون حاجی ها که ربا میخورن صبحونه هم میخورن. قرار نیست که شما، این شیطونه، اون حاجی چون ربا میخوره نمازم میخونه، تو نمازشو نخونی، پس اون حاجی چون ربا میخوره صبحونه هم میخوره، صبحونه هم نخوری. عزیز من، خداوند لحظه به لحظه به ما لطف عنایت میکنه. اون وقت از همین ابزاری که خدا در اختیار تو قرار داده باش گناه میکنیم ما. همین دست، همین زبان، همین چشم، همین امکانات، همین دارایی. این پولا رو از کجا آوردی؟ خدا بهت یه فکری داده، یه زمینه ای داده، فکرم نداده. گاهی هم تو رفاقات که نگاه میکنی میبینی تو پخمتر از همه هستی، ولی خدا خواسته این معامله ای که کردی حلالم هست، جورم هست. دیگه خراب نکن از این به بعد با ربا. نگو این قرض رو میدم اینقدر درصد، با این درصد. خب این رباست؟ این چشمی که خدا بهت داده برای این که خیلی ازش استفاده کنی، استفاده حرام نکن. دست، زبان، خاطر، دل، به خانوما عرض میکنم. عزیز من، خدا ببین چقدر بهت لطف کرده. پدر خوب، مادر خوب، محیط خوب، استعداد خوب، مدرسه خوب، رفقای خوب، فامیلای خوب، اینا همه نعمت دیگه. دیشب دوتا جوان آمده بودن منزل ما، یکیشون دفعه اول بود، آکبند بود، زربرقشو که یواش باز کردم گفتم پدر مادرت کیانو شناختم، گفتم سجده کن بر این پدر مادر، خیلی پدر مادرت خوبن. اینا لطفایی که خدا کرد. اون وقت تو پدرت آدم درجه یک، تا حالا یک گفته ناجور از دهنش در نیومده، اون وقت تو واویلا. نعمتایی که خدا بر ما داره از اول تا آخر نعمته، باید شکر نعمت انجام بدیم، باید ببینیم خدا با ما چه کرده. ای دختر خانم، خداوند این زیبایی، این هیکل، این استعداد، این سلامتی رو به تو داده که در خودتو در معرض مردان ناجور قرار بدی. خیلی چشما ناپاکه تو جامعه، خیلی ناجوره. آخه خدا کجا گفته چادر؟ هیچ جا. در زمان قبل از انقلاب یه روزنامه بود، نمیخوام اسمشو بگم، صحبت عرض کنم که رفتن به کره ماه بود، پیشنهاد کرده بودن در دنیا که کی حاضره. یکی از اون کسانی که به اصطلاح پیشنهاد کرده بود که بره یه خانم باسواد بود، اتفاقا چادری هم بود، بعد عکسشو با چادر کشیده بود که این به اصطلاح موشکی رو که میره برای کره ماه گرفته بود داره میره بالا، بعد پایین نوشته و چادر هم فل امر. ما که نباید مسخره کنیم، نه چادر نیست در دین، ولی لباس سر تا سری پوشیده هست. شما یه لباس دیگری غیر از چادر پیدا کنید، غیر از چادر ایرانی که سر تا سر بپوشه، بفرمایید اون حجابه، بفرمایید. و دخترم و خواهرم و مادرم، ممکنه تو چادرم نداشته باشی، خیلی پوشیده باشی، میدونم، اما حالا که انقدر پوشیده ای چادرم بپوشی بهتره. خودت رو در معرض دید این پسران و مردان ناپاکی که توی اجتماع، تو خیابون، به عنوان کاسب، پشت ترازو، اون طرف اون طرف هستن قرار نده. خیلی فرق هست بین کسی که پوشیده باشه با چادر پوشیده و یا نه. تو که پوشیده هستی، باریکلا میدونم پوشیده هستی، مقنعت خیلی خوبه، خیلی شرعیه. خب یه چادر سرتاسری بپوش، خیلی سنگین تری. مگه همه چیز ما رو شر گفته باشه؟ باید بین خانه و دبیرستان، بین خانه و دانشگاه، بین خانه و اداره، بین خانه و خرید، دخترم، برادرم، خواهر من، پدر من، اجازه ندید دختران شما و مادران شما و خواهران شما و بانوان شما با نامحرمان بیشتر از ضرورت صحبت کنه. از همینجا مشکل ها پیش میاد. چرا وقتی میتونی خودت خرید کنی خانومتو میفرستی خرید؟ آقا مگه اسلام نگفته تو اجتماع؟ چرا گفته؟ اما چجوری گفته تو اجتماع؟ وقت اجتماع داریم تا اجتماع. بله، حضرت زهرا سلام الله علیها همین خطبه فدک رو اومده، ببینین چجوری خونده، داره که یه پارچه سر تا سری بس، خودشو کامل پوشون، سرش هم بس. تازه وقتی تو مسجد قرار گرفت، زنام دورش بودن، دستور داد یه پارچه سفید نازک مصری بین او و مردان حائل کردن که حتی هیکل حضرت زهرا هم نبینه. عزیز من، مخصوصا این دخترای جوان، مخصوصا این تازه عروسا، مخصوصا تازه دامادا، عزیز من، هزار بار من دارم میگم خیلی مشکلات پیش میاد از این سفره‌های مشترک. اطاعت امر پدر مادر واجبه، اگه پدر مادر امریکا شما اطاعت کنید، اما اگر پدر مادرتون گفتن سفره مشترک بندازیم برای شما و برادرت و خانم جوانت و دختر عمت و دختر خالت، نکنید آقا. قضایای بسیار بسیار بسیار، این ذهن من اندیکسه، این دل من پر از پرونده است، خیلی مشکلات پیش میاد، نکنید این کارا رو. چه اشکالی داره تو میخوای به پزشکی میخونی چادر سرت کن برو؟ ما پزشکایی داشتیم که در تمام دوران دانشجویشون با چادر رفتن دانشگاه. یه وقت میخوای تشریح انجام بدی، محیطیست، مجبور میشی چادر رو بردار. اما سنگینی، متانت، وقار، نفرست دخترتو خرید، زنت جوانتو نفرست خرید، تا میتونید خانم از مردان دور بشید. حتی مردان متدین، شیطان خیلی قویست و همچنین پسران، هر چقدر آدم یه خطبه‌ای داره امیرالمومنین حفظ که نیاوردم، نمیتونستم اینا رو میخوام بگم به عنوان نتیجه گیری و استنتاج و موعظه. یه نتیجه، یه خطبه‌ای داره امیرالمومنین خیلی جالبه، میفرماید به مردان خجالت نمیکشید؟ غیرتاتون کجا رفته که زنانتون رو در معرض دیده مردان هرزه چشم قرار میدید؟ چرا؟ خیلی مراقب باشین، هر چقدر زن پوشیده تر باشه بهتره. هر چقدر، مگه همیشه باید آدم به حد واجب انجام بده؟ بله، حد واجب یه حدی است، اما اگر آدم احساس خطر کنه باید خطر رو رفع کنه. هر چی پوشیده تر باشی، هر چی دورتر باشی، هر چی کمتر با مرد نامحرم صحبت کنی، هر چی کمتر با زن نامحرم و دختر نامحرم صحبت بکنی بهتره. یواشاش خوبش از من میره دیگه. اول آدم صحبت میکنه، مشورت درسی میکنه، بعد یواشاش میخنده، بعد یواشاش صدای خندش بلند میشه، بعد یواشاش تلفن های محبت آمیز میکنه، بعد یواشاش چی فرند پیدا میشه، بعد چی الی آخر آیه. بعدم میگه که پدر جون، یا این یا خودم میکشم. هزار تا شد، غیر از این کسی دیگه منو درک نمیکنه. آخرش اینجوری میشه، بعد از 2 سالم خودم شاهد هستم توی به اصطلاح، یا مزاحم من میشه ساعت 11 شب، دیشب ساعت 11 شب 2 نفر اومدن در خونه ما تو همین رابطه ها، یا ساعت 11 شب میای مزاحم من و امثال من میشی، یا تو سالن های دادسراها و دادگستری ها اسب بیار و پیتزا بار کن. خیلی مهمه. شکر نعمت این آقایان و بانوان. آخه عزیز من، من گاهی تعجب میکنم تو خیابون، تو کوچه آدم داره میره، مادر یه چشمی رو گرفته، دختر بله اوپن اوپن از نظر حجاب، آقا جون درست نیست. عزیز من، آخه تو اون باید خودشو حفظ کنه، کسی که رغبت نمیکنه تو رو نگاه کنه، تو لابد از شدت بدگلی چادر پوشیدی یا صورت تو پوشیدی، اونو باید حفظ کنی. دخترها رو از 5 سالگی، 6 سالگی، 7 سالگی، 8 سالگی عادت بدیم به مقنعه، به روسری، که بتونن چادرشون رو سرشون. این نسل اگه عوض بشه دیگه هیچ کارش نمیشه کرد. تو چادری بودی، دخترت اینجوری شده، اون دخترت دخترش چی میخواد بشه؟ شکر نعمت، حفاظت چشم. بچه ها، هر چقدر در یه بابی معصوم باشید، خدا برکت زندگی و عمر شما رو بیشتر میکنه. یعنی یه کاری کن، زبانت اسمت داشته باشه، چشمت اسمت داشته باشه. آقا نکنید این میهمانی های مختلط رو. این پدر بزرگا و مادر بزرگا نگن که میخوام نوه هم همه دوره هم باشه. نه اینا، نه اینا حاج آقا حسین، اصلا اینا خیلی سادن، چیزی نمیفهمن. تو نمیفهمی، اونا خیلی هم میفهمن، اونجا قرار مداراشون هم میذارن. تو نمیفهمی، نمیدونی که اینا چی میشه که بعدن. نکنید. هر چقدر باریکالله به اون خانواده هایی که باریکالله به اون. اخیراً یکی از دوستان نزدیک من رفته بود یه جایی خیلی متدمد خواستگاری، اولین حرفی که زده بودن گفته بودن ما تمام مجالسمون جداست، یعنی ما دامادمون با دختر دیگمون که خواهر به اصطلاح اون عروس خانم هست سر جای سفره نمیشینن، ما اینجوری هستیم. باریکالله به این خانواده. خب محفوظ میمونن آقا، کمتر خطرات هست آقا، خطرات بیشتر تو این بابه. هی تو راه، هی تو اتوبوس، هی تو ماشین، هی مد. وقتی چشم دختر به خصوص باز شد به چشم پسر نامحرم، دیگه تا تای خط خطرناکه. خدا حفظ کنه. نمیخوام بگم همه، خیلی هم پاکن، اما ما چرا احتیاط نکنیم؟ ما چرا مراقبت نکنیم؟ ما چرا چشمونو حفظ نکنیم؟ شما بچه ها، آفت بزرگ براتون چشماتونه، و شما دخترها حجابتون، هرچی حجاب بیشتر بهتر. اون وقت عبادت هم مزه میده، نماز هم مزه میده، قرآن هم مزه میده، توفیقات دیگه پیدا میکنید. خیلی مهمه. نگو که من، هیچ کس تو از یوسف بالاتری. گفت و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. و ما ابرئ نفسی، وقتی ازش پرسیدن گفت من خودم رو تبرئه نمیکنم. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. پدران، مادران، آقایان، پاکی، تقوا. در هر بابی هم شما پاک باشید، خیلی زلال، پاک، صاف، پاک شده. پدران و مادران، دختران، خیلی در حفاظت خودتون مراقب باشید.
جامعه دنیا یعنی خرابه، با این فیلم ها، با این ویدیوها، با این نمیدونم ماهواره ها، با این مسائل، با این روزنامه ها، با این دنیا اینجوریه. ما خودمون حفاظت کنیم، شما سعیتون داشته باشید، خدا بقیهش رو رعایت میکنه.